بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. به دنبال بحثی که در هفته گذشته در همین جلسه محترم صورت گرفت تحت عنوان عدل کلی، به مناسبت میلاد مسعود وجود مقدس حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه، این جلسه را هم درباره بحثی که مربوط به وجود مقدس ایشان است اختصاص می دهیم. و بیشتر بحث ما جنبه تاریخی دارد امشب، یعنی امشب من میخوام قسمتی از مطالبی که از مسلمات تاریخ اسلام است در زمینه مهدی موعود به عرض شما برسانم. ممکن است بعضی از افراد اطلاعی در این زمینه نداشته باشند و حتی شنیده می شود مخصوصا اشخاصی که اعتقادی به اصول و مبانی مذهب تشیع ندارند و بعضی از سخنان و حرفها را در بعضی از کتابها خونده اند، خیال می کنند که سابقه اعتقاد به مهدویت فقط مثلا از نیمه قرن سوم هجری که دوران ولادت حضرت حجت است پیدا شده است. میخوام عرض بکنم که اساسا این جریان، این موضوع، اما از این که کاملا به صورت مشخص بیان شده باشد یا به صورت کلی و اجمال و اشاره، از کجا شروع شده است و چگونه است. اولا در قرآن کریم این مطلب به صورت یک نوید کلی در کمال صراحت هست، یعنی هر کسی که قرآن کریم را مطالعه بکند میبیند قرآن کریم اون نتیجه‌ای که بر وجود مقدس حضرت حجت مترتب می شود، این نتیجه را به عنوان یک امری که به طور قطع در آینده صورت خواهد گرفت ذکر می کند در آیات زیادی. از اون جمله است این آیه که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. قرآن، خدا در قرآن میگوید که ما در گذشته بعد از ذکر که گفتن، یعنی بعد از اون که در تورات نوشتیم، در زبور هم این مطلب را اعلام کردیم و ما اعلام کردیم، پس شده نیست که چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این که زمین، اونجا دیگه صحبت منطقه نیست، صحبت محل نیست، صحبت شهر نیست، اصلا فکر اونقدر بزرگ و وسیع است که سخن از زمین است، تمام زمین. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین برای همیشه در اختیار زورمندان و ستمکاران و جباران نمیماند. این یک امر موقت است. دولت صالحان، دولت صالحان که بر تمام زمین حکومت بکند در آینده وجود خواهد داشت. در مفهوم این آیه کوچکترین تردیدی نیست. راجع به این که دین مقدس اسلام دین عمومی بشر خواهد شد و تمام ادیان دیگر در مقابل این دین از بین خواهند رفت، تحت شعاع قرار خواهند گرفت، باز در قرآن کریم هست که این یکی دیگر از آثار و نتایج وجود مقدس مهدی موعود است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دین را به وسیله این پیامبر فرستاد برای این که در نهایت امر این دین را بر تمام دینهای عالم پیروز گرداند، یعنی مردم دنیا، همه مردم دنیا تابع این دین بشن. و آیات دیگری و آیات دیگری. چون بحثم درباره آیات قرآن نیست، به اشاره قناعت میکنم. از آیات قرآن که بگذاریم، مسئله احادیث نبوی است. احادیث نبوی، آیا پیغمبر اکرم در این زمینه چه مطالبی فرموده است؟ آیا فرموده است یا نفرموده؟ اگر روایات مربوط به مهدی موعود انحصاراً روایات شیعه می بود، برای شکاکان جای اعتراض بود که آقا اگر مسئله مهدی موعود یک مسئله واقعی است، باید پیغمبر اکرم گفته باشد، و اگر پیغمبر اکرم گفته بود، باید سایر فرق اسلامی هم روایت کرده باشند، تنها شما شیعیان روایت نکرده باشید. جوابش خیلی واضحه. اتفاقا این روایات باب مهدی موعود را تنها شیعیان روایت نکرده اند، روایاتی که اهل تسنن در این زمینه دارند از روایات شیعه اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده است مطالعه بکنید، میبینید چیست. در همین سالهایی که ما در قم بودیم، دو کتاب در این زمینه تألیف شد. یکی را مرحوم آیت الله صدر اعلی الله مقامه به زبان عربی نوشتن، البته به نام المهدی، به خیال میکنم چاپم شده باشد. در اون کتاب ایشان هر چه روایت نقل کردند، همه روایات اهل تسنن است در این زمینه. وقتی انسان مطالعه میکنه میبیند که مسئله مهدی موعود در روایات اهل تسنن از روایات شیعه بیشتر هست و کمتر نیست. کتاب دیگری که خوشبختانه اون به زبان فارسی است و میتونید آقایون تهیه بکنید، به امر مرحوم آیت الله آقای بروجردی تهیه شد، کتاب به نام منتخب الاثر. یکی از فضلای حوزه علمیه قم که الان هم در قم هستند، به نام آقا میرزا لطف الله صافی، از فضلای مبرز قم هستند، گلپایگانی، مرحوم آیت الله بروجردی به ایشان دستور دادن، در واقع تحت رهنمایی مرحوم آقای بروجردی، یعنی ایشان دستور کلی این کتاب را دادن، طرح کتاب را و شکل کتاب را و رسم کتاب را ایشان تعیین کردند. و بعد اون مرد، این مرد فاضل، رفت دنبالش به این کتاب نوشت به نام منتخب الاثر. این کتاب رو شما اگه مطالعه بکنید میبینید چقدر روایات زیادی در این زمینه هست، بلعخص از اهل تسنن به مزامین مختلف و تعبیرات مختلف، که هر کسی بخواد باید این کتاب ها رو بگیرد و مطالعه بکنه. باز من به جنبه روایتی این بحثم همین جوری که به جنبه آیاتش در بحث امشبم کار زیادی ندارم، به جنبه روایاتش هم کار ندارم، من از یه جنبه دیگری میخوام مسئله موعود اسلام رو بحث بکنم. با اون این که در اول سخنم هم عرض کردم روی تاریخ اسلام چه اثری گذاشته است. وقتی که ما تاریخ اسلام را مطالعه می کنیم ببینیم گذشته از روایاتی که در این زمینه از پیغمبر اکرم یا از امیرالمومنین وارد شده است، اساسا در تاریخ اسلام از همون قرن اول، یعنی از نیمه دوم قرن اول، منشأ حوادثی شده است. اخبار مربوط به مهدی موعود منشأ حوادثی شده است در تاریخ اسلام. چون چنین نویدی، چنین گفته‌ای در کلمات پیغمبر اکرم بوده است، احیانا از این سوء استفاده هایی شده است. به این خود دلیل بر این است که چنین خبری در میان مسلمین از زبان پیغمبرشون پخش بوده است، منتشر بوده است، و اگر نبود نمی شد. چطور؟ قبل از این که این اولین حادثه تاریخیش عرض بکنم، یه جمله های از امیرالمومنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه است، و باز من از مرحوم آیت الله العظما بروجردی شنیدم، ایشان میگفتن این متواتر است، یعنی تنها در نهج البلاغه نیست، سندهای متواتر دارد. امیرالمومنین در اون مصاحبه‌ای که به اصطلاح با کمیل ابن زیاد نخعی کرده است، که کمیل میگوید علی دست من گرفت، ظاهرا در کوفه بوده است، دست من گرفت، شبی بود من با خودش برد به صحرا، همین که به صحرا رفتیم و از شهر جدا شدیم و از مردم جدا شدیم و تنها موندیم، فلما اسحرا تنفس السعدا، یعنی به صحرا که رسیدیم یک نفس خیلی عمیقی، یک آهی از اون بن دل برکشید. اون وقت بعد درد دلاشو شروع کرد. اون جلیه، اون تقسیم بندی معروف، الناس ثلاثه، مردم سه قسمت هستن، عالم ربانیان متعلمین هستن، مردمان همه جرعا هستن. بعد شکایت از این که کمیل من آدم لایق پیدا نمی کنم که اون چی میدانم بهش بگم. بله پیدا میشن یه افرادی آدمای خوبی هستن ولی احمقن، یه دی افرادی زیرکی هستن ولی دیانت ندارن، دین را وسیله دنیاداری قرار میدن، چنینن چنان. هی شکایت تقسیم بندی کرد مردم را و همه شکایت از تنهایی خود. کمیل من احساس تنهایی میکنم، من تنهام، ندارم آدم قابل و لایق که اون چه که در دل دارم بگویم، اسراری که در دل دارم بهش بگویم. در آخر یه مرتبه میگه بله البته زمین هیچ وقت خالی که نمیموند، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لعلا تبطل حجج الله و بیناته، یا بهم یحفظ الله حججه و بیناته حتی یزرعوها فی قلوب اشباههم. فرمود بله در این حال هیچ وقت زمین از حجت خدا خالی نمیموند، یا حجت ظاهر آشکار و یا حجتی که از چشمها پنهان است، غایب است. خب اینم کلام امیرالمومنین در اینجا. از جنبه تاریخی اولین باری که اثر فکر یعنی این اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام می‌بینیم که ظهور می‌کند در جریان انتقام مختار از قتله امام حسین علیه السلام است. مختار جای تردید نیست که مرد سیاسی بوده، بسیار مرد سیاست مداری بوده و روشش هم بیش از اون که روش یک مرد دینی و مذهبی باشد روش یک مرد سیاسی بوده است. البته نمیخوام من بگم مختار آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده است، کار به اون جهت ندارم. مختار میدانست که ولو این که موضوع انتقام گرفتن از قتله سید الشهدا به این زمینه بسیار عالی است، اما مردم تحت رهبری مختار حاضر نیستند. حالا بنابر روایتی که شاید به حضرت امام زین العابدین هم تماس گرفت، ایشان قبول نکردن، اونا رو دیگه الان من نمیدونم. مسئله مهدی موعود را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کرد به نام محمد ابن حنفیه، پسر امیرالمومنین، برادر سید الشهدا، چون اسمش محمد بود. چون در روایات نبوی آمده است اسمه اسمی، نام او نام من است، گفت ایها الناس من نایب مهدی زمانم، اون مهدی که پیغمبر خبر داده است. اینم توجه داشته باشید، از اول از صدر اسلام زمان مهدی هیچ وقت مشخص نشده. حالا یه خواصی البته میدونستن پسر کی، ولی در روایاتی که پیغمبر همینقدر فرمود مهدی از اولاد من حتما باید ظهور بکند، دیگه تاریخ نبود، تاریخ برش یعنی یه چیزی که حتی تا این مقدارم تاریخ مشخص بکند نبود. و مختار یه مدتی به نام نیابت از مهدی زمان بازی سیاسی خودش انجام داد. حالا آیا محمد ابن حنفیه واقعا خودش هم قبول میکرد که من مهدی موعود هستم؟ بعضی میگن قبول میکرد برای اینکه بتوانن انتقام رو بکشن، ولی البته ثابت نیست. در اینکه مختار محمد ابن حنفیه را به عنوان مهدی موعود معرفی میکرد شک نیست. و بعدها از همینجا مذهب کیسانیه درست شد. محمد ابن حنفیه هم که مرد گفتن مهدی موعود که نمیمیرد مگر اینکه زمین را پر از عدل و داد بکند، پس نمرده است، پس غایب شده است، در کوه رضوا پنهان است، در کوه رضوا غایب شده است. این یکی. جریان های دیگری باز در تاریخ اسلام هست. ما در تاریخ میخونیم مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی که خودش اموی الاصل است و یه مورخ از شیعه هم نیست، می نویسد که بعد از شهادت زید ابن علی ابن الحسین، می دونید که حضرت امام زین العابدین یه پسری دارن به نام زید. زید قیام کرد و کشته شد، شهید شد. راجع به زید که خودش چجور آدمی است، چجور آدم خوبی است یا آدم خوبی نیست، حرفهایی هست، ولی مطابق اون چی که از روایات شیعه استفاده می شود ائمه ما زید را تجلیل کرده اند. در روایت کافی آمده است که امام صادق فرمود به خدا قسم زید شهید از دنیا رفت. به این زید همون کسی است که زیدی ها یعنی شیعیان زیدی که الان در یمن هم همشون یا بیشترشون او را امام میدونن بعد از امام زین العابدین. خودش به هر حال مرد خوبی بوده است، مرد زاهدی بوده، مرد متقی بوده است، مطابق روایات ما قیام او قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده است، نه قیام ادعای امامت. بنابراین زید از نظر ما مرد شریف و صالحی. نوشتن که مقاتل طالبی می نویسد زید پس از اون که کشته شد و خبر کشته شدنش پیچید، زهری از اهل تسنن است، زهری و شعبی دو نفر از تابعینند، یعنی کسانی هستند که اصحاب پیغمبر در کردن نه خود پیغمبر را، و اینها از مشایخ و علمای بزرگ عصر خودشون هستند. نوشتن که وقتی خبر شهادت زید به زهری رسید، گفت چرا اینقدر این اهل بیت عجله میکنن؟ چرا عجله میکنن؟ روزی خواهد رسید که مهدی از اونها ظهور کنند. معلوم میشود مسئله مهدی موعود از اولاد پیغمبر اون چنون قطعی و مسلم بوده است که وقت خبر شهادت زید رو میدهن به زهری، زهری فقط ذهنش میرود که زید قیام کرده است، میگه آقا این اولاد پیغمبر چرا عجله میکنن، چرا زود قیام میکنن، اینا نباید حالا قیام بکنن، قیام اینها مال مهدی موعودشون است. من کار ندارم که مسئله ای که اعتراض زهری آیا وارده یا وارد نیست، نخیر واردم نیست، قرارم این جهت است که زهری گفت که خواهد آمد روزی که یکی از اهل بیت پیغمبر قیام کند و قیام او قیام ناجح باشد، قیام موفق باشد. اینم یه مطلب. یکی از اولاد امام حسن، از نواهای امام حسن و نبیرهای امام حسن، امام حسن پسری دارن به نام حسن که هم اسم خودشون هست، بلحاظه می گفتن حسن مثنا، یعنی حسن دوم، حسن ابن الحسن. این حسن دوم داماد ابا عبدالله الحسین است، فاطمه بنت الحسین زن حسن مثنا است. از حسن مثنا و فاطمه بنت الحسین پسری متولد می شود به نام عبدالله، و چون این پسر هم از طرف مادر به حضرت زهرا و حضرت امیر متصل می شود، چون مادرش فاطمه بنت الحسین بود، هم از طرف پدر چون پدرش حسن مثنا بود خیلی خالص بود، بهش میگفتن عبدالله محض، یعنی عبدالله کسی که یک علوی محض است و یک فاطمی محض است، هم از پدر نسب میبرد و هم از مادر. عبدالله محض پسرانی دارد، یکی به نام محمد و یکی به نام ابراهیم. زمان اینها مقارن است با اواخر دوره اموی، یعنی در حدود سنه 130 هجری. محمد ابن عبدالله مهد بسیار مرد شریفی که به نام نفس زکیه معروف است. سادات حسنی قیام کردند، جریان مفصلی دارد، آخر اموی ها بود، حتی عباسی ها هم با اینها بیعت کردند، با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کردند. حضرت صادق علیه السلام را هم دعوت کردند در جلسه ای که در آخر عهد اموی بود. روایتش هست در بهار الانوار، این روایت هست، حضرت صادق علیه السلام را دعوت کردند، گفتند ما میخوایم قیام بکنیم و همه میخوایم بیعت کنیم با محمد ابن عبدالله ابن مهد، شما هم که سید حسینیین هستید شما هم بیعت کنید. امام فرمود که هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد میخواد قیام کند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، من باش همراهی میکنم، تأییدش میکنم، اما اگر میخواد قیام کند به این عنوان که او مهدی این امت است، اشتباه میکند، مهدی این امت اونی و من هرگز تأیید نمی کنم، چون این دروغ است. مهدی این امت او نیست، کسی دیگر است. مطلب تا یه حدودی شاید برای خود این محمد ابن عبدالله مهدم اشتباه شده بود. اسمش محمد بود، هم اسم پیغمبر بود، یک خالی هم در شانه اش داشت، چون پیغمبر اکرم یه خالی در شانه شون داشت، گوره میگفتن مهر نبوت، میگفتن نکند این خال هم علامت این باشد که این مهدی امته. محمد به همین نام بسیار کسانی که با این محمد بیعت کردند به عنوان مهدی امت بیعت کردند. این معلوم می شود که مسئله مهدی امت اونقدر در میان مسلمین قطعی بوده است که یه افرادی هر کس که قیام می کرد یه خورده صالح بود می گفتن این همون مهدی است که پیغمبر گفته، چون پیغمبر گفته بوده، اگه پیغمبر نمی گفت که اینجور نمی شد. و حتی ما میبینیم در میان خلفای عباسی یکیشون اسمش مهدی، پسر منصور، سومون خلیفه عباسی، اولین خلیفه شون صفاه هست، دوم منصور است، سوم پسر منصور مهدی عباسی. مورخین نوشتن، از جمله این دارمستر نوشته در این کتابش، منصور مخصوصا اسم پسر خودش مهدی گذاشت برای اینکه میخواست استفاده سیاسی بکند، برای اینکه بلکه بتونه یه عده مردم را فریب بدهد، بگه آقا اون مهدی که شما در انتظار او هستید پسر من است. بلحاظه نوشتن مقاتل طالبین و دیگران نوشتن که گاهی وقتا با خصیصین خودش که روبرو میشد، یه وقتی با مردی به نام مسلم ابن قتیبه که از نزدیکانش بود روبرو شد، گفت این محمد ابن عبدالله مهد چی میگه؟ گفت میگه من مهدی امتم. گفت اشتباه میکنن، نه او مهدی امته نه پسر من. ولی گاهی وقتا با یه افراد دیگه که روبرو میشد میگفت نه آقا مهدی امت اون نیست، مهدی امت پسر من است. عرض کردم بسیاری که بیعت میکردن به همین عنوان بیعت میکردن، از بس روایات مهدی از پیغمبر اکرم زیاد رسیده بود و در دست مردم بود و همین اسباب اشتباه مردم می شد. مردمی که کاملا تحقیق نمی کردن تا مشخصات بیشتری به دست بیاورند زود ایمان پیدا می کردن که این مهدی امت هست. و باز جریانهای دیگری ما در تاریخ اسلام می بینیم، از جمله یکی از فقهای مدینه است به نام محمد ابن عجلان. این رفت با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کرد. بعد عبدالله ابن بن العباس هم که اول حامی اینها بودن، مسئله خلافت که پیش آمد خلافت رو گرفتن، بعدم سادات حسنی رو کشتن. منصور خواست این مرد فقیه را تحقیق کرد، ثابت شد این بیعت کرده است. دستور داد دست این را ببرن، گفت این دستی که بیعت کرده است با دشمن من باید بریده بشه. نوشتن که فقهای مدینه جمع شدن و شفاعت کردن. در شفاعت چون اینجور گفتن، گفتن که خلیفه تقصیر نداره، این یه مردیست فقیه، مردیست عالم به روایات. این مرد خیال کرد که محمد ابن عبدالله مهدی امت است بیعت کرد، بلا قصد و دشمنی با تو نبود. این است که ما میبینیم در تاریخ اسلام موضوع مهدی موعود از مسائل بسیار بسیار مسلم و قطعی است. بعد ما همینجور دوره به دوره که ما میاییم میبینیم که یک حوادثی در تاریخ اسلام پیدا شده است و منشأش این است. بسیاری از ائمه ما وقتی که از دنیا میرفتن یه عده‌ای میگفتن که شاید نمرده است، شاید غایب شده است، شاید مهدی امت است. راجع به حضرت امام موسی کاظم هست، حتی راجع به حضرت باقر هست، ظاهرا راجع به حضرت صادق هم هست و راجع به بعضی از ائمه دیگر هم هست. حضرت صادق پسری دارن به نام اسماعیل که اسماعیلیه منتسب به او هستند. اسماعیل در زمان حیات حضرت از دنیا رفت. حضرت هم خیلی هم دوست می داشتن اسماعیل رو. وقتی اسماعیل از دنیا رفت و اسماعیل رو غسل دادن و کفن کردن، حضرت صادق مخصوصا آمدن بالین اسماعیل صدا زدن اصحابشون، فرمود بیاید بیاید. آمدن کفن رو باز کرد، صورت اسماعیل رو نشون داد، فرمود ببینید این را، این اسماعیل پسر من است، این مرد. فردا ادعا نکنید که این مهدی امت است و غایب شد، مرد. بیاید ببینید جنازه شو، ببینید صورتش رو، ببینید بشناسید و بعد شهادت بدید. اینها همه نشون میدهد که زمینه مهدی امت در میان مسلمین به قدری قطعی بوده است که جای شک و تردید. تا اونجا که من تحقیق کردم، هیچ یک از علمای اسلام تا زمان ابن خلدون، یک نفر از علمای اسلام شاید پیدا نشده است که بگه آقا احادیث مربوط به مهدی از بیخ اساس ندارد. همه قبول کردن. اختلاف اگر بوده است درباره جزئیات بوده، آیا مهدی این شخص است یا اون شخص است، آیا پسر امام حسن عسکری است یا نه، آیا از اولاد امام حسن است یا از اولاد امام حسین. اما در این که مهدی این امت خواهد داشت و اون مهدی از اولاد پیغمبر است، از اولاد حضرت زهرا است و این مهدی کارش این است که جهان را پر از عدل و داد می کند پس از اون که پر از ظلم و جور شده است، در این تردیدی. دبل خزائی میاد حضور حضرت رضا علیه السلام، اون داستان معروفی که همتون شنیدید، اون اشعارش میگوید، اشعار مرثیه خودش میگوید: افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی. خطاب بکنه به حضرت زهرا، یک یک مصائبی که بر اولاد ایشان وارد شده، خطاب به حضرت زهرا میخوند که از اون قصائد بسیار غرای زبان عرب است و از بهترین مراسی است که در این زمینه ها گفته شده. حضرت رضا علیه السلام گریه میکنن خیلی. در این اشعارش قبور اولاد زهرا رو یکی یکی نشون میدهد، یعنی بیان میکند در همون اظهار تأثر خودش، قبوری که در فخ است، قبوری که در کوفان است، اشاره به شهادت همین محمد ابن عبدالله مهد می کند، اشاره به شهادت برادرش می کند، اشاره به شهادت زید ابن علی ابن الحسین می کند، اشاره به شهادت ائمه حضرت سید الشهدا می کند، اشاره به شهادت حضرت موسی ابن جعفر می کند و قبرون به بغداد لنفس زکیت، که اینها که بعد نوشتن که حضرت رضا فرمود که یه شعرم من میگم اضافه کن: و قبرون به تو سنیالها من مصیبت این، که عرض کرد آقا این قبر من نمیشناسم، فرمود این قبر من هست و قبرون به تو. این آقای دبل در اشعار خودش یه شعری که دارد که همین به همین موضوع اشاره میکند و اون این است که میگوید، اگر شعرش اینجا نوشته باشم: شعرش الان اینجا نیست. در این شعر خودش دیبل تصریح می کند که تمام این قضایا هست و هست و هست تا اون وقتی که اون امامی که تا ظهور امامی که اون ظهور لا محالم رو بو پیدا می کند و قطعا صورت می گیرد، چنین چیزی در آینده صورت می گیرد. باز هم ما از شواهد تاریخی اگر بخویم ذکر بکنیم، شواهد تاریخی زیادی دیگری داریم که دیگه حالا لزومی ندارد، یه قسمتاش اینجا یادداشت کردم که همه اونها را برای شما عرض بکنم. این از این جنبه بود خواستم بگم که مسئله مهدی موعود از صدر اسلام، از زمان پیغمبر اکرم یک امر قطعی و مسلم در میان مسلمین بوده و از نیمه دوم قرن اول هجری منشأ حوادث بزرگ تاریخی شده است. شما اگه میخواید بفهمید و بدونید که این منحصر به شیعه نیست، البته اونه که انحصار داره به شیعه با این مشخصات است که اهل تسنن همشون با این مشخصات قبول ندارن، ولی بعضی هاشون هم البته قبول دارن. شما ببینید مدعیان مهدویت آیا در میان شیعه زیاد است؟ دیگه در میان اهل تسنن نیست؟ نه، مدعیان مهدویت در میان اهل تسنن هم زیاد است، زیاد بوده است. خب یکیش که همین مهدی سودانی است یا متمهدی سودانی که بهش میگن، در همین یک کمتر از یک قرن اخیر که در سودان ظهور کرد و اونجا یک جمعیتی به وجود آورد و تا همین اواخر هم اینها بودن. اصلا این مرد که ظهور کرد به ادعای مهدویت ظهور کرد، یعنی اینقدر اعتقاد به مهدی در همون سرزمین های سنی نشین وجود داشته است که زمینه را برای ادعای مهدی دروغی راست کرد. اون که سودان بود، در کشورهای دیگر اسلامی هم باز مدعیان مهدویت زیاد بودند. در هندوستان و پاکستان همین قادیانی ها ابتدایی که ظهور کردند به عنوان همین ادعای مهدیگری بود و در روایات ما هم زیاد است که مدعیان کذاب زیاد پیدا خواهند شد و به اعتباری دجال ها زیاد پیدا خواهند شد و ادعاهایی خواهند کرد. اینا رو ما داریم. حالا من نمیدونم درباره حافظ آیا واقعا شیعه است یا سنی، این الان من نمیدونم و خیالم نمی کند به طور قطع کسی بتواند بگوید که حافظ شیعه بوده است. ولی ما تو اشعار حافظ هم باز میبینیم، در دو جاش که الان من یادم هست، یکی اونجایی که میگه که بگو به صوفی دجال چشم ملحد شکل، که چی مهدی دین پناه رسید، و دیگر اون غزل معروفی که دارد که چقدر با حال هم گفته است، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید، از غم و درد مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید، کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، این قدر هست که بنگ جرسی می آید، ذاتش وادی ایمن نه منم خرم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید، خبر بلبل این باغ مپرسید که من ناله ای می شنوم که از قفسی می آید. عرایض من در این قسمت که از جنبه تاریخی میخواستم بحث بکنم فعلا به پایان رسید. حالا بعد از دوره زمان حضرت حجت چه مدعیان کذابی بعد پیدا شدم، اونم خودش یک داستانی دارد که دیگه وارد اون نمیشم. پایان عرایض خودم رو میخوام به یک دو سه تا مطلب دیگر برای شما به اصطلاح اختصاص بدم. یکی از مطالب این است که راجع به این که دنیا پر از ظلم و جور می شود و بعد از اون که دنیا پر از ظلم و جور شد عدل کلی پیدا می شود، یه مسئله ای به وجود آورده است و مسئله این است بعضی از افراد به اتکای همین مطلب با هر اصلاحی مخالفند. میگن آقا دنیا باید پر از ظلم و جور بشود تا یه دفعه برگردد انقلاب بشود و پر از عدل و داد بشود. اگرم به زبان نیارن ته دلشون مخالف است. وقتی ببینن یک کسی یک قدم اصلاحی برمیدارد ناراحت میشن. وقتی که میبینن در جامعه یک علامت توجهی در مردم به سوی دیانت پیدا شده واقعا ناراحت میشن، میگن ای نباید چنین چیزی میشه، باید هی مردم هی بدتر بشن بدتر بشن بدتر بشن تا حضرت ظهور بکنن. اگه بنا بشه ما یه کاری بکنیم که مردم به سوی دین بیان، ما خیانت کردیم به ظهور حضرت حجت و ظهور ایشان به تأخیر انداخت. یه مطلبی، آیا واقعا مطلب از همین قرار است یا نه؟ این رو من براتون یه توضیح بدم تا مطلب خوب معلوم بشود. ببینید آقا، یه حوادثی در دنیا وقتی که واقع می شود تنها جنبه انفجار دارد، انفجار مثل این که یه دوملی یه دومل در بدن شما پیدا می شود. این دومل باید برسد به حدی که یه دفعه منفجر بشود. این بالاخره باید منفجر بشه، باید منفجر بشه. بنابراین هر کاری که جلو انفجار این دومل رو بگیرد کار بدی است. باید هی شما کاری بکنید، اگرم دوا میخواید بگذارید اینجا یه دوایی روی این دومل بگذارید که زودتر این منفجر بشود. بعضی از فلسفه ها هم که دنبال یعنی یک بعضی از سیستم های اجتماعی و سیاسی رو میپسندن طرفدار انقلاب به معنی انفجار هم. هر چیزی که جلو انفجار رو بگیرد به عقیده اونها بد است. بلحاظا ببینید با اصلاح تدریجی بعضی از روش ها و سیستم های اجتماعی اصلا به طور کلی با اصلاحات اجتماعی مخالف هست. بگن آقای اصلاحات چی هستی شما دارید میکنید؟ بذارید اصلاح نباشد، بذارید هی مفاسد زیاد بشه، مفاسد زیاد بشه، مفاسد زیاد بشه، عقده ها زیاد بشه، کینه ها زیاد بشه، ناراحتی بیشتر بشود، ظلم بیشتر بشود، کارها پریشانتر بشود، هی پریشانی و پریشانی و پریشانی و پریشانی تا یک مرتبه از بن زیر و رو بشود تا انقلاب صورت بگیرد. آیا ما مسلمانان فقه ما خیلی وضع روشنی داره در اینجا، آیا ما مسلمانان راجع به ظهور حضرت حجت اینجور باید فکر کنیم؟ باید بگیم بذارید معصیت زیاد بشه، بذارید گناه زیاد بشه، بذارید اوضاع هی بیشتر پریشان بشه خرابتر بشود، پس امر به معروف نهی از منکر نکنیم، پس بچه‌مون رو تربیت نکنیم، بلکه خودمونم برای اینکه سهیم باشیم در ظهور حضرت حجت علیاذ بالله نماز نخونیم، روزه نگیریم، هیچ کاری وظیفه‌ای را انجام ندیم، دیگرانم تشویق کنیم آقا نماز ول کن، روزه را ول کن، زکات ول کن، حج ول کن، اینا کارا همه را ول کنیم، بذارید اینا همه از بین برود تا مقدمات ظهور فراهم بشود. خیر، این برخلاف یک اصل قطعی اسلامی است بدون شک. یعنی به انتظار ظهور حضرت حجت هیچ تکلیفی از ما ساقط نمیشه، نه تکلیف فردی نه تکلیف اجتماعی. یک عالم شما در شیعه پیدا نمی کنید تا چه برسد به اهل تسنن. شیعه که اساسا دیگه این اعتقاد اختصاص دارد به یک نظر، از یک نظر به دنیای تشیع. یک نفر عالم شما پیدا نمی کنید که بگوید آقا انتظار ظهور حضرت حجت تکلیفی، یک تکلیف کوچک را از ما ساقط می کند. ابدا هیچ تکلیفی را از ما ساقط نمی کند. این یه نوع است. نوع دیگرش اینه، نه آقا، صحبت رسیده شدن است نه صحبت انفجار. مثل یه میوه در صراط تکامل هست، این میوه موقعی دارد، دومل موقعی داشت، اینم موقعی دارد، ولی دومل یه موقعی دارد برای اینکه فقط منفجر بشود، اما میوه یه موقعی دارد که باید برسد، یعنی سیر تکاملی خودش باید انجام بدهد، برسد به مرحله‌ای که باید چیده بشود، چیده بشود. در مسئله ظهور حضرت حجت بیش از اون که شباهت داشته باشه به انفجار یک دمل، شباهت دارد به رسیدن یک میوه. یعنی اگر ایشان ظهور نکرده اند تا حالا، نه فقط به خاطر این است که گناه کم شده است، هنوز دنیا به اون مرحله از قابلیت، هنوز دنیا به اون مرحله از قابلیت نرسیده است. ولهذا شما در روایات شیعه زیاد میبینید میگه آقا هر وقت اون اقلیت 313 نفر پیدا شد امام ظهور میکنه. هنوز همون اقلیت 313 نفر یا کمتر یا بیشتر، هنوز همون وجود ندارد. یعنی زمان اونقدر باید برود جلو، اونقدر باید برود جلو که از یه نظر هر اندازه فاسد بشود، از یک نظر دیگر اونهایی که میخوان حکومت تشکیل بدهند، اونهایی که میخوان زمامدار جهان بشوند به تبع ایشان و در زیر لوای ایشان، هنوز چنین مردان لایقی در دنیا به وجود نیامده است. بله، تا پریشان نشود کار به سامان نرسد، اما پریشانی تو پریشانی فرق میکنه. در یک سطح عالی همیشه در دنیا پریشانی پیدا میشود، پشت سر پریشانی سامان پیدا میشه، بعد این سامان تبدیل به پریشانی میشود، اما پریشانی در یک سطح عالی تر، نه در سطح پایین. بعد اون پریشانی تبدیل به یه سامان می شود، باز در یه سطح عالی تر از اون سامان اولی. بعد اون سامان تبدیل به یه پریشانی می شود، باز پریشانی باز بالاتر از اون سطحی چیز. یعنی اون پریشانی بعد از این سامان از خود اون سامان حتی برتری دارد. لازم میگن حرکت اجتماع بشر حرکت حلزونی، یعنی حرکت دوری ارتفاعی است. در عین اینکه اجتماع بشر دور میزند، در یک سطح، در بر اساسی سطح افقی دور نمیزند، اینجوری دور میزنه، اینجوری رو به بالا، رو به بالا، رو به بالا. بله، هی سامانها به پریشانی ها میگراید، اما پریشانی که در عین اینکه پریشانی است در سطح بالاتر است. دنیای ما امروز یک دنیای پریشان، یک دنیای از هم گسیخته است بدون شک، یک دنیایی است که الان اختیار از دست زمامداران بزرگ درجه اول جهان هم بیرون است، اما یک پریشانی است در سطح عموم جهان، در سطح جهان. با پریشانی توی ده از زمین تا آسمان فرق میکنه، با سامان یک ده هم از زمین تا آسمان فرق میکنه، با سامان یک شهر هم از زمین تا آسمان فرق میکنه. بنابراین پس هم ما رو به پریشانی می رویم و هم رو به سامان می رویم. در آن واحد، در آن واحد ما که رو به ظهور حضرت حجت می ریم، هم رو به پریشانی می ریم، چون از سامان به پریشانی باید رفت، هم رو به سامان می رویم چون پریشانی در سطح بالاتر است. کی آقا؟ در 100 سال پیشش تا برسه 500 سال پیش، این افکاری که امروز در میان افراد بشر پیدا شده بود. امروز دیگه روشن فکران جهان میگن یگانه راه چاره بدبختی های امروز بشر تشکیل یک حکومت واحد جهانی. اصلا در گذشته یک همچین فکری به مخیله بشر نمیتونست خطور بکنند. بنابراین پس ما چون در عین اینکه رو به پریشانی میریم، رو به سامانی هم میره، رو به سامان هم میرویم، لحظه اسلام هرگز دستور نمیداد. اگه غیر از این بود دستور میداد، دستور میداد آقای محرمات اعتکاف بکنید، این واجبات ترک کنید، امر معروف و نهی از منکر نکنید، بچهاتون رو تربیت نکنید، بذارید هی فساد بیشتر بشه بیشتر بشه بیشتر بشه. شما که هی میرید دنبال نماز خوندن، دنبال روزه گرفتن، دنبال امر معروف، دنبال اصلاح، دنبال تبلیغ، هی میخواید سطح تبلیغات بالا ببرید، دنبال تألیف کتاب، دنبال سخنرانی، دنبال چی دنبال چی دنبال چی. شما که این بخواید اصلاح بکنید، بخواید اصلاح کنید که ظهور حضرت حجت تأخیر میندازید، نخیر. همین اصلاحات هم نزدیک میکنه ظهور حضرت حجت را، همینجور که اون پریشانی هم نزدیک میکنه ظهور حضرت حجت را. ابدا ما چنین تکلیفی نداریم، ابدا مسئله انتظار ظهور حضرت حجت نباید این فکر را، این خیال را در دماغ ما بیاورد که آقا ما که منتظر ظهور هستیم پس فلان تکلیف کوچک یا بزرگ از ما ساقط می شود. ابدا هیچ تکلیفی از ما ساقط نمی شود. این هم یه مطلب که خواستم من برای شما عرض کرده باشم. البته مطالب دیگری هم هست که دیگه وقت ما منقضی شد و دیگه تدریجا به عرایض خودم باید خاتمه بدهم. ببینید یه مطلبی رو براتون عرض بکنم که آخرین مطلب من هست و اون این است که کوشش بکنید آقا فکر خودتون رو در مسئله حضرت حجت با اون چه که در متن اسلام آمده تطبیق بدید. غالب ما این رو به صورت یه آرزوی کودکانه، عرض کنم یه آدمی که دچار عقده و انتقام هست در آوردیم. مثل این که مثلا حضرت حجت فقط انتظار دارن که کی خداوند تبارک و تعالی به ایشان اجازه بدن مثلا بیان ما مردم ایران را مثلا غرق در سعادت بکنن، یا شیعه را مثلا غرق در سعادت بکنن. شیعه که ما هستیم که شیعه نیستیم. نه آقا، این یک فلسفه بزرگ جهانی، چون اسلام یک دین جهانی، چون تشیع به معنی واقعیش یک امر جهانی. این رو شما باید و ما باید به صورت یک فلسفه بزرگ جهانی ده یعنی تلقی بکنید که در بیاریم. وقتی قرآن میگوید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صحبت از زمین است، نه صحبت از این منطقه و از اون منطقه و از این قوم و از این نژاد، صحبت تمام روی زمین است. اولا امیدواری به آینده است که دنیا در آینده نابود نمی شود. مکرر در همین جلسه گفتم این فکر در دنیای اروپا پیدا شده که بشر در تمدن خودش به مرحله ای رسیده است که با گوری که خودش به دست خودش کنده است یک گام بیشتر فاصله ندارد. روی اصول ظاهری هم همین است، ولی اصول مذهب به ما اجازه نمیدهد. اصول دین و مذهب به ما میگوید آقا زندگی سعادتمندانه بشر اونیست که در آینده است، اینی که حالا هست موقتا. دوم، اون دوره دوره عقل و عدالت است. یه فرد شما می‌بینید چطور سه دوره داره، سه دوره کلی داره، دوره کودکی که دوره بازی، دوره بازی و افکار کودکانه، دوره جوانی که دوره خشم و شهوت هست، و بعدم دوره عاقل مردی و پیری که دوره پختگی، دوره استفاده از تجربیات هست، دوره دور بودن از احساسات و حکومت عقل است. در یه فرد اجتماع بشری هم همین است. اجتماع بشری سه دوره باید طی بکند. یه دوره دوره اساطیر است، دوره افسانه هاست، دوره جاهلیت به تعبیر قرآن. دوره دوم دوره علم است، ولی علم و جوانی، یعنی دوره حکومت خشم، حکومت شهوت. راستی الان زمان ما، عصر ما را، عصر ما بر چه محوری میگردد. اگر انسان دقیق حساب بکنه ببینه اصل محوره، محوره گردش زمان ما یا خشم است و یا شهوت. عصر ما بیش از هر چیزی عصر بمب است، یعنی خشم، و عصر مینجوب یعنی شهوت. دیگه یه دوره نخواهد آمد که اون دوره دیگه نه حکومت حکومت اساطیر باشد، نه حکومت حکومت خشم و شهوت و بمب و مینجوب باشد. دوره ای که واقعا در اون دوره معرفت حکومت بکند، عدالت حکومت بکند، صلح حکومت بکند، انسانیت حکومت بکند، معنویت حکومت بکند. چطور میشه که نیاد؟ مگه میشه خداوند این عالم رو خلق کرده باشد، این بشر رو به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد، بعد این بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده است یک مرتبه تمام این بشر رو زیر رو کند؟ ابدا. پس مهدویت یک فلسفه بسیار بسیار بزرگ است. ببینید مضامینی که ما داریم در اسلام چقدر این مضامین عالی است. نزدیک ماه مبارک رمضان است، دعای افتتاح را موفق خواهید بود و در شبهای ماه مبارک رمضان خواهید خوند. در قسمت‌های آخر قسمت زیادش اختصاص دارد به وجود مقدس حضرت حجت که من همونها را میخونم و دعای من هم همونها خواهد بود. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به اهل اسلام و اهله. پروردگارا ما آرزو میکنیم، ما از تو میخواهیم زندگی در پرتو یک دولت بزرگواری که تعز به اهل اسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله، که در اونجا اسلام حقیقی را با اهل اسلام عزت خواهی بخشید و نفاقها و درویها را از بین خواهی بود، ذلیل خواهی کرد. و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک. ما را این افتخار میدی که ما در اون دوره دعوت کننده دیگران باشیم به طاعت تو، ما راهنمای دیگران باشیم و قائد دیگران باشیم، پیشرو دیگران باشیم در راه تو. خدایا ما را از کسانی قرار بدهی که در دنیا و آخرت مشمول رحمت به عنایت تو باشی. خدایا از تو، خدایا تو را قسم می دهیم به ذات مقدست و به حقیقت اولیاء کرامت که ما را از کسانی قرار بده که شایسته این آرزوی بزرگ بوده باشیم.